بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسن أماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نأت موجود ولا وقت معلوم ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتدى بالصخور ميدان أرزه والصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ابن أمه ووصيه وخليفته فارق بين الحق والباطل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. جهت عرض تسلیت به ساحت قدس مولایمون اعلی حضرت قدر قدرت قوی شوکت بقیت الله الاعظم امام مهدی موعود موجود روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا صلواتی با و عجل فرجهم عنایت بفرمایید. شب گذشته در اون حدیث شریف نورانی که از رسول مکرم اسلام تقدیم شما بود، الحق حدیث ناب و ارزشمندی بود. هرچند فرصت ما مختصر بود، جلسه دیر شروع شد و ما باید به جلسات بعدی می رسیدیم. البته فضل امیر المؤمنین با اینکه مناطق خیلی از هم دور بود، همه جلسات هم سر وقت و پربرکت رسیده شد. گذرا ازش گذشتیم، اما یک نکته ازش عرض کنیم و دستمایه ادامه بحث امشبمون باشد. وقتی که رسول مکرم اسلام آمدن توی یک جمله تعریف بکنند، فرمودن لو کان العلم رجلا لکان علیان. هم حلم در روایات دیگر داریم، در روایاتی که دیشب خوندیم علم بود، هم عبارتهای مختلفی در این روایات آمده است. علم امیر المؤمنین، میدونید در قرآن دو نمونه از علم رو مطرح کرده. البته بحث علم در قرآن زیاده است، اما برای اندازه‌گیری و برای مقایسه دو فرد رو با دو میزان از علم معرفی میکنه که یکیشون این اندازه علم داشته و چون این اندازه داشت اینقدر حوزه قدرتش بود، دوم این اندازه داره و برای این است این علم اون. ما خیلی به سادگی میگذریم از کنار علم اهل بیت، خیلی ساده خیال میکنیم که همین علومی که دیگران دارن اونا به نحو کاملش رو دارن. اصلا جنس او از یه جنس دیگری است. اونی که الان بین ماها مرسوم و معروف است به علم که اصلا علم نیست، چون علم حقیقتش یه نوری هست. حالا این که علم اهل بیت چنو علمی هست و اصلا علم الله چنو علمی هست، او یه مقوله کاملا مجزایی است و یه بحث دیگری هم هست. حالا من نمیخوام زیاد امشب حاشیه برم، چون میدونم که اگر بخوام مقدمه این دعایی شریفه رو مطرح بکنم شاید حق مطلب ادا نشود. بهتر اینه که برم روی اصل مطلب. اصل مطلب اینه، ابتدا شروع میشد با یکی از قصص قرآن. خوب دقت بکنید شروع بحث رو و خاتمه بحث رو و مقایسه، تعبیر همیشگیمون صغرا و کبرا رو خوب دقت کنید، نتیجه خوبی اخذ بکنید. یکی از انبیایی که به نحو خاص خدای متعال در قرآن ازش یاد کرده حضرت سلیمان نبی هست. حضرت سلیمان حکومت بسیار عظیم و مقتدرانه داشته است. قرآن از حکومتش هم تعریف کرده و بیان کرده است. علوم بسیار زیاد و مختلفی هم داشته است حضرت سلیمان نبی. علوم زیادی. به نطق حیوانات و پرندگان هم مسلط بوده است. هم حضرت سلیمان و هم حضرت داوود. در بحث موجودات نامرئی از دید ما مثل جن و مثل ملائکه و سایر موجوداتی که ماها نمیدانیم، حضرت سلیمان علیه السلام با اونا ارتباط داشت و نه تنها ارتباط بلکه اونا در خدمت حضرت سلیمان بودند. البته اونا وظیفه شون اینه که در خدمت بندگان خدا باشن، حالا هر که تو این بندگی جلوتر باشه به او هم خدمت میکنن. حضرت سلیمان هم همینطوری بود، اجنه در اختیارش بودن، جنها و ملائکه هم به همین کیفیت. حوزه اقتدارش هم خیلی گسترده هست. میگن وقتی می نشست روی تختش، بعضی تخت سلیمان رو میگن 4000 نفر پیرامونش جا می شدن که بشینن. 4000 نفر چه تختی بوده ما نمیدونیم واقعا. یه اوصافیست که توی بعض از روایات آمده. میگن حضرت سلیمان هر وقت که اراده میکرد بیاد بنشینه روی تختش، از هر پرنده یک نماینده میامد. از هر پرنده، عقاب یکی، شاهین یکی، قرقی یکی، کبوتر یکی، گنجش یکی، توتی یکی، همه پرنده ها بلبل یکی، قناری یکی، همه پرنده ها یکی یک نماینده میامدن و پروبالشون رو باز میکردن. یه سایبان متحرکی درست میشد، نه با برق کار میکرد نه با خلاصه سیم کشی، هیچ. وحظی که حضرت سلیمان حرکت میکرد، اراده میکرد روی تختش بشینه، پرنده ها میامدن بالاشون رو یکی یکی باز میکردن، سایبان روی سر حضرت سلیمان. وقتی هم بلند میشد متفرق میشد. حالا حضرت سلیمان هر چقدر میخواد بشینه دیگه پرندهی پلک نمیزنه، پرندهی بال نمیزنه، دیگه پرندهی که انن نفسی نمیزنه، چون افتخار میکنه که از این بال و پرش استفاده کرده است به عنوان سایبان روی سر ولی خدا، پیامبر خدا، و افتخار هست براش. مثل سلطان ظالم که نبوده که از ترس حضرت سلیمان بخوان همینطوری وایسن. اونا مفتخر به این معنا بودن که این بال یه خاصیتی داشت، سایه انداخت رو سر پیغمبر خدا، لذا اون بود که جان میگرفتن. مگه یه پرنده چقدر میتونه نگه داره؟ متفاوت از قدرتاشون انبا و اقسام پرنده. بعضی شنا همچی بگین اگه با هم هم دشمن هستن، منتظر فرصتن که یه حالی به هم دیگه بدن، اما حالا که اومدن در محضر حجت خدا اونجا همه جمع میشن، یه سایه امنیتی است. یه روز حضرت سلیمان نشستن، یه نور خورد توی چشمای حضرت، یه نگاهی کرد به آسمون، گفت اینجا کیه؟ گفتن آقا هود هود. گفت کجا رفته؟ بدون غیبت، بدون مرخصی، چه تو شهری چه غیر تو شهری، کجا رفته؟ هیچ. حضرت فرمون اگه بیاد توجیه نداشته باشه، اینا قرآنه، لو عذبنهم عذابا شدیدا، عذابش میدم، اونم از چه نوعی؟ از نوع شدیدش، که توی بحر المعارف ملا عبدالصمد احمدانی هست در ذیل این آیه نوشته روایت رو، که از امام صادق سوال کردن که حالا حضرت سلیمان میخواست هدهد رو اگه توجیه نداشت عذابش بکنه چه کارش میکرد؟ مثلا کبابش میکرد، مثلا ناخونش میکشید، پراش میکرد، چه کارش میکرد دیگه؟ بالاخره بدنش رو داغ میکرد، چه عذابی؟ مثلا شوک الکتریکی بهش وارد میکرد، چه عذابی میخواست بهش بده که این هدهد حالش جا بیاد؟ خب پیغمبر خدا با حساب کتاب حرف میزنه، میگه لو عذبنهم عذابا شدیدا، خود عذاب یه موضوعی بود از نوع شدیدش. پیغمبر فرمود عذاب شدید یعنی مفارقت دوستان. خدا هر کس رو میخواد عذاب شدید بهش بده، از دوستاش جداش میکنه، از اونی که دوست داره جداش میکنه. تو دعاها ببینید هی میگه خدایا وجمع بینی و بین اولیای، خدایا تو دنیا بین ما و اولیای خودت جمع کو، یه جا جمع بشه، ما رو جدا نکنی از علی و اولاد علی، از پیغمبر و اولادش ما رو جدا نکنی. این خودش بدترین عذابه. یه کسی بره حالا ولو بهشت باشه، پیغمبر آلش، اونایی که دوستشون داشتی عمری تو این دنیا یه طبقه باشن، بعد شما یه طبقه دیگری باشین، یه عذاب نیست به نظر شما، شما را از امام حسین جدا کنن عذاب نیست، شما را از هیئت جدا بکنن عذاب نیست، چه دیگه خودش عذابه. خلاصه هدهد آمد پرزنان حضرت سلیمان، گفت بیا اینجا ببینم کجا بودی. به اعتراض گفت آقا کجا بودی منو ول کن، یه چند ساعت غیبم زد، یه خبر دارم برات توپ تو. گفت چیه خبر توپ؟ گفت اینجا داری مردم رو دعوت میکنی به خداپرستی، بیخ گوشه یه خانومی تخت و تاجی را انداخته مشرکه. حضرت سلیمان برافروخته شد، گفت در جوار سلطنت من یه کسی دای سلطنتش بیم اونم مشرک، خدا را قبول نداره. سری اعوان انصارش رو جمع کرد، گفت کی الان میتونه این خانومی که این میگه بلقیس خودشو تخت و تاج و همه چیزو برداری بیاره اینجا؟ باید که حضرت سلیمان خودش میتوانست این کار رو انجام بده، اما فرصتی فراهم شد که یک آزمون خوبی بگیره، یه آزمون بگیره بیره اینا که در محضرشون چقدر قدرت پیدا کردن. همه منتظر بودن، هر کی یه چیزی گفت، هر کی آقا من دو روزه میرم میارمش اینجا، یکی من سه روزه مثلا بوکسرش میکنم، یکی آقا من کتپسته میارمش اینجا، آیه بخشش تو قرآن اومده. هر کی یه زمانی رو مشخص کرد، قال افریتون من الجن انا آتی که به قبل ان تقوم من مقامک. یه افریتی از جن، جن قدرت داره، حالا از نوع افریتش هم یعنی یه جن خیلی زبر و زرنگ، گفت آقا من میتونم بیارمش قبل از اینکه تو از جات بلند شی و بشینی، ان تقوم من مقامک، بلند شی از روی این تختت و بشینی، همینجا تحویلت میدمش. و اینی علیه لقوی امین، چرا؟ چون من هم آدم قوی هستم هم آدم امینی هستم برای تو. این دوتا ویژگی رو دارم. یعنی ببینید اطرافیان سلیمان چه ویژگی داشتن، آدم باید بدونه کیا رو در اطراف خودش جمع میکنه، قوی و امین. حضرت سلیمان نپسندیده که نه آقا یه کسی قبل از اینکه هم بلند شما بیام، مثل که دیره میخواد اینا رو بده، ولی خب شما همین مکالماتی گذشت بیش از اینا بود. بعد قال الذی عبد عنده علم من الکتاب، قال گفت اون کسی که عنده علم من الکتاب، یه نفر اونجا بود، او کسی که من الکتاب یه علمی داره از کتاب، او کیه؟ آصف ابن برخیا است. آصف ابن برخیا وزیر حضرت سلیمانه، یعنی نفر اول است نسبت به حضرت سلیمان علیه السلام. دیدی که حافظم میگه دوش از جناب آصف پیک بشارت آمد، که از حضرت سلیمان اشارت آمد. او گفت که آقا انا آتی که بهی قبل ان یرتد علیه که ترفوک، گفت سلیمان او قبل از اینکه خودت بلند شی و بشینی میاره، من قبل از اینکه چشمت رو به هم بزنی، نه به هم بزنی و باز بکنی ها، به هم زدن میارمش اینجا. و بعدم آوردش اونجا. و حالا دیگه قصه حضرت سلیمان بماند. سخن سر اینجاست، یک کسی که آصف ابن برخیا باشه، علم من الکتاب داره، یه همچو قدرتی دارد که بتواند بلقیس و تختش و تاجش و همه رو قبل از یه چشم هم زدن اینجا حاضر بکند. این یک نمونه از قدرت نمایی کسی است که علمی از حالا کتاب چی هست؟ قرآن که نیست، اون موقع قرآن نبوده، این کتاب چی هست؟ نزد خدای متعال که یه کسی علمی از این کتاب داشته باشه میتونه همچو کاری داشته باشه. حالا این اولی رو داشته باشید، من یک داستانی عرض بکنم خدمت شما که این آیه رو و اولی رو بیشتر متوجه بشید و بعد دومی رو. همه شما نام شریف علامه طباطبایی رو شنیدید، صاحب تفسیر عظیم الشأن المیزان، یک فقیه عالی مقام، یک مفسر زبردست، یک اصولی تمام عیار و یک عارف فرزانه کامل. ایشون یکی از بزرگان میفرمودن از آیان بر قید حیات، فرمودن من از مرحوم آقای درفشان که از شاگردان علامه طباطبایی بوده و در مشهد هم دفن تو سند، گفتن مرحوم آقای درفشان، گفتن من خدمت علامه طباطبایی بودم، یه وقت دیدم یه تعدادی از آقایان آمدن، جوان بودن، اومدن خدمت علامه، گفتن آقا ما کمونیست هستیم، ما خدا رو قبول نداریم، معتقد به جهان ماده هم بودن، شما رای ما خدا رو ثابت بکن، و شروع کردن استدلال. اونا استدلالاتشون آوردن، علامه طباطبایی هم استدلال آورد در مقابل علامه طباطبایی. بعد از دو سه ساعت زانو به زمین زدن، گفتن آقا ما دیگه تسلیم شدیم، اشهد الله اله الا الله، تسلیم شدن، گفتن آقا نه خدا وجود داره، و تسلیم شدن. بعد از این که شهادتین رو جاری کردن، یکی از اونها به علامه طباطبایی گفت آقا میشه یه خارق عاده هم نشون ما بدی، یه چیزی. حضرت ابراهیم علیه السلام گفت خدایا چطور مردار رو زنده میکنی؟ خدا گفت ابراهیم دمت گرم، حالا بعد از یه عمر بندگی من میگی چطور زندگی میکنی؟ تو شک داری؟ گفت نه، لتطمئن قلبی، میخوام یه قلب مطمئن بشه. اینا هم بلا تشبیه بخواست قلبشی بود، آقا یه خارق عاده هم. و اینکه علامه طباطبایی شیوهش این نبود که کرامت رو کنه، ناکه بعضی از بزرگان ما مأمور هستن که اینها کرامت بروز بدن، بعضیشون نکتوم هستن، مأمور نیستن از نهایی خدای متعال. مثل مرحوم شیخ حضرت علی خیاط نشون میداد، مرحوم عاشق حسنی نخودکی اصفهانی نشون میداد، مرحوم عاشق حسنی نخودکی اصفهانی آمدن بهش گفتن که آقای که یک معلمی آقای منحرف شده و داره جوانه را منحرف میکنه، جلسه گرفته و دائما توحید و یگانگی خدا رو زیر سوال میبره، تای حرفش هم اینه هر چه که هست فیزیک هست نه متافیزیک، متافیزیک اصلا وجود نداره، ماورا خارق عادت اصلا وجود نداره، و پسر من متدینم رفته مرید او شده، دیدی که بعضی همینطوری زود یه کسی یه چیزی میگه فوری میرم، آقا ما رفتیم از اون چیزهایی که تو ذهن ما بود به ما گفت، خب بگه سگم وقتی از کنار جد بشی میفهمه ازش میترسه یا نمیترسه، ذهنتو میخونه، حتی داری مریدش بشی، اینا که نیست. آقا یه چیزهایی من به هیچ کی نگفته بودم، میدونست، خب بدونه تو بندگی چقدر جلو برده، ما که دنبال یه حرفا نیستیم، یک روایت ضعیف ما نداریم که ما رو تشویق کرده باشن که دنبال یه همچه آدمایی بریم. بعضی از بزرگان مأمور هستن، بعضی هم نه. و این پسر گفت پسر منم آقا مرید شده، مرید این آقا شده، نمیدونیم چه بکنیم. مرحوم شیخ حسنی گفتن که یه شبی که جلسه هست منم بگو، بگو اتفاقا همین هفته خونه خود ما جلسه هست. پسرم گفت باید بیان اینجا، گفت باشه منم میام. آمد مرحوم عاشق حسن علی نخودکی اصفهانی، نشستن گوشه جلسه، آقای به اصطلاح استاد دغلباز وارد شد، یه نگاهی کرد یه شیخ نشسته و گوشه، گفت اکیم لام از سوال و سلام، آمده نشسته اونجا، شروع کرد حرفاشو زدن. مرحوم عاشق حسن علی با صاحبخونه هماهنگ کرد، گفت تو هر وقت بهت اشاره کردم سینی چایی بیار، وسط جلسه سینی چایی آورد، سینی رو داد به عاشق، خیال کرد که عاشق حسن علی گرفتنش در حالی که عاشق حسن علی نگرفته بود، او رهاش کرد، همینطور وسط آسان بود. مرحوم عاشق حسن علی برگشت به استاد، گفت استاد بگو ببینم این الان چیه، فیزیکی یا متافیزیکی؟ یه نگاهی کرد خدایا، همه شاگرها گفتن خب جواب بده، گفت حالا شروع کرد به بهانه آوردن. مرحوم عاشق گفت یه جمله هست، اگه فیزیکه کی گرفتش؟ باید یه دست یه چیزی بگیری، اگه نیست خب متافیزیک، تازه این ساده شه، ساده ترین مثال برای نتونست جواب بده. جوونه هم جاتون خالی ریختن حسابی، اساسی یه حالی بهش دادند و از مشهد دیگه رفت، از مشهد دیگه کلن رفت. حالا این آمدن پیش علامه طباطبایی، ما علامه بحث کرد، اینا تسلیم شدن، گفت آقا یه خارق عاده نشون ما بده که ما بفهمیم اجالتن یه خبری هم هست. علامه طباطبایی هم خلاصه خرج کرد و گفت آقا شما پپش دفعه هر کدوم یه چیزی تو منزلتون مد نظرتون بیارید، هر کی چیزی آورد، الان شما یکی مداد، یکی قلم، یکی کامپیوتر، یکی یخچال، یکی رو فرشی، یکی موب مثلا، یکی هر کی چیزی تو ذهنش آورده، یکی موبایلش. یکی اون آقا هم بر رو کرد بزرگیشون، فرمودی آستر جیبتو درار بینم، اونم آستر جیبشو در آورد بیرون، گفت آیون ببینید چیزی تو جیبش نیست. گفتن بله. فرمود دستتو بیار بالا، دستشو آورد بالا، گفت حالا بیار پایین، دستشو آورد پایین. توی این فاصله زن جیبه بزرگ شد. فرمود دست بکن جیب، جیب همون چیزی که مد نظر گرفته بودی. اونم دست کرد یه پارچه مخصوصی، خدا رحم کرد یخچال در نظر نگرفته بود. آره یه پارچه، گفت آره آقا والله این همون پارچه مخصوصی که من تو منزل ماست رو رخت خوابمون هم هست، مد نظر گرفته بودم. خیلی خوشحال شد، دست علامه رو بوسیدند و همه از مجلس رفتن بیرون. رفتن بیرون. آقای درفشان شاهد این قصه هست، اونا که رفتن شاگرد و استاد مونن. گفت استاد بابا ایول، خوب اینا رو زمین گیر کردی، او برم نشون دادی، جن در اختیار داری استاد؟ گفت نه، میدونید که شأن اولیای خدا بالاتر از اینه که جن در اختیار داشته باشن، چون جن موجودیست مادون انسان، خلقتش قبل از ما هست ولی از لحاظ کرامت بعد از انسانه، و بعد موجودات بی فرهنگی هم هستن. حالا بهشو توهین کنیم امشب بیان سراغمون. اینا که بعضی میترسن از این جن، تازه خیلی دلش بخواد ارتباطاتی برقرار بکنه، ماها گاهی فرار میکنیم و این چیزها رو متوجه نمیشیم، ولی اونا خدمت میکنن. اصلا شأنشون همین چیزها هست که باید بیان کار بکنن. یه برادری داشتن مرحوم آیت الله عظمای سیستانی حفظه الله، مرحوم شدن برادرشون، ایشون مثلا یکی از اساتید ما رفته بود، گفت ما رفتیم می‌خواستیم اعصابش خورده، و همونجا که نشسته بودیم دیدیم خلاصه بدون اینکه ما کسی رو ببینیم این بشقابا جلوی ما پهن شد، یکی چاقو و بیوهم توش. اون اعصاب بود، آقا چی بود؟ گفت من هی به این جنا میگم برید، اینا میگم ما دوست داریم خدمت بکنیم، منم دوست ندارم، دوست دارم کارامو خودم انجام بدم، الان دیدید که این کارا رو کرد. اونا خوششون میان خدمت بکنن، منتها ما گاهی منتها اینایی که میرن دنبال جن و جنگیری و از این حرفا، مرحوم آیت الله انصاری احمدانی آچه میزان جهاد فرمود غالبا کافر از دنیا میرن. اگه بره یه وقت جن خودش میاد به تو خدمت بکنه خیلی خوب، یه وقت تو میخوای بری دنبال هر خونه پیرزن و خلاص آدم کثیفی که توی گوشه کنارا هستن که مثلا با جن در ارتباطن، آخرش با کفر انسان از دیمون دنیا میره. گفت آقا جن در اختیار داری؟ گفت نه خیر. گفت لابد ملک در خدمت شماست. گفت نه خیر، ملک هم نداری، چون ملائکه من فرمود اینها ملائکه خدامی و خدام شیعتنا، ملائکه خادمای ما و خادمای شیعتنا ماست. گفت آقا چشمندی بلدی؟ گفت نه. گفت آقا میگم جن میگی نه، میگیم ملک میگی نه، میگیم چشمندی میگی نه، چی بود؟ گفت هیچی، قصه آصف بن برقیا رو که خوندی. گفتم بله. علم من الکتاب. بله. طرفت آینه. بله. گفت آصف چه کار کرد؟ آصف بلقیس و تختش رو اونجا نابود کرد، اینجا خلق کرد و ایجاد کرد. من این پارچه‌ای که مد نظرش بود تو منزلش نابودش کردم، از بین بردم، اینجا ایجادش کردم. یه دیگه تسلیم شدم، زبانم بند آمد. یعنی انسان میتونه قدرتی پیدا بکنه که خلق بکنه؟ بله. آسید میشه به ما بگی که سند این حرف چیه؟ توی ماه رمضان رو منبر رسول خدا میگه خلق بکنه. بله آقا شما میتونی کار رو انجام بدی، منم میتونم انجام بدم، دیگری هم میتونه انجام بده، علامه طباطبایی میتونه انجام بده. اونجا یه شرط کوچولو داره. ها اون شرط کوچولو رو میشه بگی؟ بله. چرا نمیشه بگی؟ حدیث قدسیست، عبدی اطعنی، بنده من رو اطاعت بکن، حتی عجله که مسئله، بنده من رو اطاعت بکن تا تو رو مثل خودم قرار بدم. بعد چی میشه؟ میدونید که خدا مثل ندارد ولی مثل دارد. لیس کمثله شیء، خدا مثل ندارد ولی مثل دارد، و له المثل الاعلا، مثل اعلا داره. عبدی اطعنی حتی عجله که مثلی، انا یعنی من خدا، اقول لشیئن کن فیکون، من به هر چیزی که بگم باش میشود، و انت تقول لشیئن کن فیکون، تو هم به هر چیزی بگی باش می شود. پس راهش چی هست؟ بندگی. بندگی کن تا که سلطانت کنند، تن رها کن تا همه جانت کنند. راهش اینه. گفت اونجا نابود کردم، اینجا ایجاد کردم و خلق کردم. آیون این علم من الکتاب روایات بسیار زیادی داریم از طرق عامه و خاصه، شیعه و سنی نقل کردن بدون پرده که آقا فرمودن علم 73 حرف. 73 حرف امام صادق علیه السلام فرمود. حالا در روایت مختلف این عدد فرق میکنه، یکی دوتا. فرمودن ابراهیم خلیل الرحمن 1 حرف برات بود، 2 حرف برات. حضرت موسی مثلا 2 حرف، حضرت سلیمان 2 حرف، حضرت عیسی که مرده زنده میکرد بلکه خلق میکرد، انی اخلاق لکم من الدین انجام میداد، 2 حرف 3 حرف داشتی. آصف ابن برخیا که این کار با این عظمت رو کرد 1 حرف داشته است. 1 حرف علم من الکتاب، یه علمی از کتاب داشته است. و وقت امام صادق علیه السلام فرمودن ما اهل بیت از 73 حرف اسم اعظم خدا 72 حرفش رو داریم. 72 حرف رو داریم، 1 حرف فقط مخصوص ذات پروردگار هست. کسی که علم من الکتاب داره این چنین قدرتی داره. این مثال اولی است، علم اول قرآن که خدا میخواد مثال بزنه. کسی این اندازه از علم داره، اینم حوزه قدرتش هست. دومی پیغمبر، قولهای در قرآن رو ببینید خیلی بحثای قشنگی است. قول در قرآن ببینید خدا چه جایی گفته، بگو 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 پیغمبر بگو. یکیش اینه پیغمبر، و یقول الذین کفروا لست مرسلا. قول پیغمبر، کافرا میان به تو میگن تو رسول نیستی. دلیلت چیه؟ شاهدت چیه که تو میگی رسول، میگی من رسول هستم؟ و کافرا اومدن گفتن. خیلی آیه دقیقی است. او اولی تو سوره نمله، یکی آیه آخر سوره مبارکی رعد هست. و یقول الذین کفروا لست مرسلا، کافرا میگن آقا تو مرسل نیستی، تو از نهی خدا نیامده ای. قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، میخواید بدونید که من رسول خدا هستم یا نیستم؟ خدا به من گفته به شما بگم من 2 شاهد دارم، شاهد اولم خداست، شاهد دومم کیست؟ من عنده علم الکتاب، اون کسی که تمام علم کتاب نزد اوست. مورد اتفاق فریقین است، تمام مفسرین شیعه و سنی نوشتن که اون کسی که علم الکتاب داشت، اونجا من الکتاب بود، از این کتاب فرمودن به دریا عرض شد، تشبیه کردن علم من الکتاب یعنی یه قطره از این دریا، اما این کل دریا رو بلا تشبیه داره. علم کتاب است، علم من الکتاب، علم الکتاب است. تمام مفسرین شیعه و سنی، دقلبازای وهابی رو نمیگیم، دقلبازای وهابی رو الان نمیگیم که باعث اختلاف شیعه و سنی شدن و اهل سنت هم اینا رو از خودشون طرد کردن، اینا که نیست. همشون نوشتن آقا اون و من عنده علم الکتاب وجود مقدس ابوالحسن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب است. عجیبه، برای این که پیغمبر اکرم ثابت بکنه من رسول خدا هستم، خدا بهش میگه رسول ما بگو من 2 شاهد دارم، یکی خدا یکی علی، یکی خدا یکی علی است. شاهد به رسالت پیغمبر هست، شاهد است به رسالت پیغمبر. فرمو کنتم الانبیاء سرن، من با تمام انبیا در نهان بودم اما با تو یا رسول الله آشکار شدم، آشکار شدم. وقت بخوان امیر المؤمنین رو بشناسن تا تاریخ بخواد بشناسه، خاک بر سر ما مسلمان ها که امروز باید یک مسیحی بیاد بگه که ننگ باد بر این مسلمان ها که علی میگه سلونی قبل ان تفقدونی. یه بارم نگفت، چند بار. بپرسید از من قبل از این که به فقدان من دوچار بشید. بعد وقت میان از علی چی میپرسیدن؟ میگفت چند تا مو تو سر صورت منه. سوالات اینطوری میپرسید. از اون مسیحی میگه، دانشمند مسیحی به ما متلک بگه، حقم داره. میگه علی رو خانه نشین کردن، علی که این وسعت از علم رو داره باید بره بیل بزنه، 25 سال بعد بره تو خانه بشینه. این علیست. امیرالمومنین رو میخوان بشناسن که کی هست، قدرت امیرالمومنین، علم امیرالمومنین. و الان خیال کردیم شناختیم ما وجود مقدس امیرالمومنین رو، نه والله حالا هم نشناختیم. اما گر میسر نیست ما را کام او، با همین عشق بازی میکنیم. گفت آب دریا رو اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. ما میدونیم که نمیتوانیم علی رو درک بکنیم، اما همین اندازه خودمون رو میم نشون میدیم، یا خود یک دومی تکون میدیم و اندازه تشنگی خودمون امیرالمومنین رو بچشیم، وجود مقدسش رو، وجود مبارکش رو، وجود با عظمتش رو، همین اندازه خودمون. آدم وقتی زندگانی امیرالمومنین رو میخوانه و اهل بیت رو، بعد متوجه میشه اینا در چه اندازه از مظلومیت بودن و اینا چه چیزایی میدیدن از امیرالمومنین، اما هیچ ایمان رو نیورد. بابا زلزله تمام مدینه رو فرا گرفت، به تعبیر امروزه این پس لرزاش اینقدر میامد که همه متحیر مونده بودن، نمیدونستن باید چه بکنن. آمدن در خانه اولی، گفتن آقا زلزله هست. گفت خب بیاد. گفتن خب تو خلیفه رسول خدا هستی، یه کاری بکن. خب من خلیفه رسول خدا هستم، یه زلزله رو که میتونم کنترل کنم. گفتن ولی اگه پیغمبر بود اینجا دعا میکرد، این کار رو میکرد. دید داره آبروش میره. آمد در خانه دومی، گفت سگ زردم برادر شغاله. گفت آقا چه بکنیم، زلزله مردم آمدن. گفت گره کار به دست ما نیست، بریم در خانه اول حسن. خودش هم میدونستان گیر که میکردن در خانه اول هست. آن در خانه امیرالمومنین. گفتن یا علی، مردم وحشت کردن، این زلزله و پس نداشت. حضرت عبا به دوش افکند، آمد روی تپه قرار گرفت، همزمان زلزله میلرزون. حضرت شروع کرد، ازا زلزلت الارض زلزاله ها و اخرجت الارض و اسقاله ها و قال الانسان و ماله ها. حد بایی دست مبارکش دوبار زد روی زمین، فرمود زمین چته، آروم بگیر. زمین آرام شد. بعد رو کرد به جمعیت، فرمود ای و قال الانسان مالای انسان که اینجا آمده من هستم. تو تفسیر برهان ببینید تمام این روایت رو آورده. گفت من هستم اون انسان که دیدن که علی زلزله رو آرام کرد. اما این امیرالمومنین رو ببینید، مگه میتوانن دستای امیرالمومنین رو ببندن؟ اما شد آقا، این کار صورت گرفت. امیرالمومنین با این عظمت و با این قدرت، مثل امروز صبحی که فرق امیرالمومنین شکافته شد. یا علی که علم اولین و آخرین داری، قدرت اولین و آخرین داری، علی بإذن الله علی کل شیء علیم است، علی کل شیء قدیر است. اما خدایا باورش سخت، این علی خیبرگشا، این علی علی خندق، یه شمشیر بیاد روی علی اثر بکن. به فرقش کی اثر میکرد شمشیر؟ یقین ابن ملجم هم علی گفت که این اثر کرد. امیرالمومنین با این عظمت شمشیر رفته بالا، فرق مبارک حضرت شکافته شد. میدونید که وقتی که فرق شکافته شد خون فوران کرد. میگن حضرت امیر علیه السلام با دستای مبارکش این طرف و اون طرف سرش رو گرفته بود، سرش رو بچسبونه به هم. ریختن دور و بر امیرالمومنین. حضرت اشاره کرد یه حسیر توی مسجد بود، که او رو بخوابونن توی حسیر، لنگر زمین و آسمان رو توی حسیر خوابوندن. ابو حسن جان نماز رو اقامه کن و بیا منزل. حالا اینکه چه اتفاقاتی افتاده میدانید، نمیخوام زیاد فشار به قلب شما هم بیاد و این وضعیت زینب کبرا همه اینا، اما همین قدر بدونید وقتی رسید همه مستر شدن. هر کی مستقل دویده بود یه طبیب بیاره، هر کی مستقل یه طبیب بیاره. صف کشیدن، هر کی اومد نگاه کرد گفتن کار تمومه دیگه نمیشه. یعنی از این سکوت شد. یه طبیب حاذقی بوده، میگن یهودی بوده. چه عرض کنیم آقا، طبیب یهودی بیاد بالا سر ابوالحسن؟ یعنی از بی کسی بوده؟ ما نمیدونیم. یکی آمد، او یه نگاهی کرد، گفت شما اگه میخواید یه چند ساعتی بیشتر زنده بمونه باید شیر بهش بدید، زهر خیلی اثر کرده. اما دیگه توقع نداشته باشید که علی برگرده، این توقع بی جاییست. به طرف العین خبر پخش شد که طبیب گفته علی شیر میخواد. یه وقت امام حسن همینطوری که به پارچه های خونالود رو عوض میکرد، صدایی شنید مهمه غلاما رو فرستاد که برید بیرون بگید چه خبره، مگه نمیدونن بابام نیاز به استراحت داره، باید آرام باشه، چیه؟ رفتن، یه وقت دیدن اونی که رفته بود آمد داره گریه میکنه. امام حسن گفت چیه؟ گفت آقا یه عده‌ای دم درن که من نتونستم جوابشون کنم. حسن ابن علی بلند شد آمد دم در، دید یک جمعیت عظیمی از یتیمای کوفه موندن، لرزان کاسه شیر دست همه هست، از یتیمش بگیر تا پیرزنش تا زنش تا مردش، چی شده؟ التماس میکردن با فریادشون با چشمشون، بعضی دویدن بیان جلو شیرشون میریخت که یا حسن ابن علی شیر ما رو بده به آقا، اینو بده به آقا بخوره. اینقدر همهمه و گریه زیاد شد که امیرالمومنین به هوش آمد، فرمود چه خبره؟ امام حسن آمد برش گفت آقا یتیما مردم آمدن با کاسه شیر. حرفش این بود، حرف دل، که کسی از در خانه من علی دست خالی نرفت، اینا همه با امیدی کاسه های شیرشون رو آوردن، این کاسه هاشون رو قبول بکنید، همه رو توی ظرف بزرگ بریزید، بیارید یه جامی از اون شیر رو من بنوشم، بقیهشم ببرید تقسیم بکنید هم بین فقرا، هم یه جام ازش به ابن ملجم مرادی بدید از همون شیری که من خوردم. این علی امشب تو بستر بیماری است. یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استجبنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدین یا وجیهان.